بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب، محصل بحث های جلسات قبل این شد که مهمترین مستند قاعده نفی ضرر روایات است. روایات هم متنوع بود، روایاتی که در او عبارت لا ضرر و لا ضرار آمده، قضیه سمرت ابن جندب، اون قضیه حدیث شفعه، روایت عدم منع از فضل الماء و برخی روایات مرسل مثل مرسلی مرحوم صدوق و البته روایاتی که این عبارت لا ضرر و لا ضرار نیامد، در باب زهار، در باب نکاح، در باب مضاربه و بابهای مختلف دیگر، اما مسئله نهی از ضرر با تعابیر دیگری در او بود و اجمالاً عرض شد که اصل قاعده از مجموعه این روایات قابل استیاد هست. حالا بحث دوم معنای قاعده هست، لا ضرر و لا ضرار به چه معناست؟ اینو باید در دو بخش، یکی معنای مفردات این قاعده، کلمه ضرر و ضرار، و یکی معنای هیئت ترکیبیه این جمله چیست. اما در معنای مفردات و واژگانی که در این ضرر و ضرار مطرح است، حالا یا با مراجعه به منابع لغت یا با قاعده تبادر که ببینیم کدوم معنا متبادر به ذهن است، یا با توجه به رجوع به موارد استعمال از برخی از این سرا، ممکن است که اون معنای این واژه ها به دست بیاد. کلمه ضرر که حالا اگر دوستان فرصت بکنند خودشون مراجعه کنند، دیگه خیلی اونقدر مهم نیست که من بخوام منابع لغت رو تک تک نام ببرم، ولی هم در خلیل در کتاب العین، جوهری در صحاح، عرضم به حضور شما در مفردات راقب، در لسان العرب، در منابع مختلف لغوی، با همین منابع نرم افزاری که بزنید خواهد آمد این تحلیل معنای کلمه ضرر، که حالا یا کلمه ضرر یا کلمه زر یا کلمه زر به فتح و به ضم را. که حالا یا اینها به یک معناست یا تفاوت معنا هم دارد، اجمالاً اختلافاتی است که عرض کردم چون مباحث مهمتری مطرح هست از اینها من عبور میکنم، ولی خواهشم اینه که خود دوستان مراجعه بکنن و اینها رو در بیارن. ولی اجمالاً معنای ضرر در مقابل نفع، ضرر مخالف با نفع. حالا این ضرر گاهی یک نقصی است در نفس، مانند یک بیماری، یا نه نقصی است اعم از نفس، نقصی در مال مثلا. خب این بدون تردید معنای ضرر دلالت بر نقص می کند، ولی سوال این است که آیا ضرر خصوص نقص است یا علاوه بر نقص عدم نفع رو هم میگیرد؟ عدم منفعت هم ضررون. عدم النفع هم دو حالت دارد. عدم النفع گاهی در مواردی است که شرایط و مقتضی نفع به صورت کامل وجود دارد و شخصی بیاد مانع از به فعلیت رسیدن او بشه. یا نه، گاهی اوقات ولی گاهی اوقات نه، این عدم النفع است اما مقتضای نفع به نحو کامل محقق نیست. خب اگر شرایط بهره‌مندی از نفع بود و عملی انجام شد مقابل او، مانع او، این چه بسا ضرر بر او اطلاق بکند. منتقا برای این مورد مثال میزند، در یک مثلا منطقه، حالا با یه تغییری از من، در یه منطقه داروخانه است، یه نونوایی هست، روزی 500 تا مراجعه کننده دارد. اگر یک کسی بیاد کنار این نانوایی این نونوایی دیگه بزند، خب اون 500 تا مشتری میشه 200 تا، میشه 300 تا، یعنی باعث عدم النفع میشود و به این ضرر صدق میکند. اما حدیث لا ضرر قطعا شامل این نیست. ولو بر این عدم النفع ضرر هم صدق بکند، اما نمیتونیم بگیم حدیث لا ضرر شامل یک چنین موردی هم میشود و این تقریبا از مسلمات فقه هست که چنین عدم النفعی ولو ضرر هم بر او صدق بکند اما حرمتی ندارد و قاعده نفی ضرر شامل او نمیشود. بله، اگر عدم النفع در یک مواردی عنوان ضرر بر او صدق می کند و چه بسا حدیث لا ضرر هم بر او قابل تطبیق باشد. مثال این قدیم فراوان بود، حالا من قم که خود ما قبل از انقلاب یادم داخل این جوهای آب روان بود، بعد جلوی جوب رو افراد می گرفتن، معبری بود می اومد داخل خونه ها، برخی خونه ها حوض بود پر آب می شد برای اینکه بتونن از آب او استفاده کنند. خب اگر کسی بیاد این معبر رو ببندد که دیگران نتونن از این آب بهره‌مند بشن، آبی که به طور طبیعی این در این جوب جاری است، بعد از خونه من میره خونه زید و عم، من راه رو ببندم که به زید و عم نرسد، این عدم النفع بر او ضرر صدق می کند، حدیث لا ضرر هم شامل او می شود و می توان ملتزم شد که این منع حرام است، کمان که برخی از فقها هم بر این حرمت ملتزم شدند. اما کلمه ضرر که البته استعمالش از کلمه ضرر هم خیلی کمتر هست، در منابع لغت اگر مراجعه بفرمایید و همچنین در کلمات بزرگان احتمالات مختلفی داده شده. برخی ها گفتن ضرر همون به معنی ضرر هست، این تکرار هست، تأکید هست. و البته این قابل قبول نیست. اولا ضرار ثلاثی مزید، ضرر ثلاثی مجرد، و علل قاعده رفتن به باب باعث تغییر معنا می شود، ولو البته ما باب ثلاثی مزید به معنی ثلاثی مجرد هم داریم، ولی اون نیاز به قرینه و مؤید دارد. و دلیلی هم بر تکرار و تأکید نیست، لا ضرر و لا ضرر، لا ضرر تمام شد دیگه، نیازی به تأکید دوباره قاعدتا نیست. خب این احتمال. احتمال دوم این است که بگیم ضرار باب مفاعله، باب مفاعله دلالت بر کار طرفینی می کند، ضرر فعل یک نفر هست، ضرار فعل دو نفری، مانند مثلا قتل، قتال، قتال یعنی الف ب را، مثلا به الف را زد و خورد دو طرفی، قتل ممکنه یک طرفی، ضرر فعل یک نفر، ضرار فعل دو طرفی، زید به عمر ضرر برساند، عمر به زید ضرر برساند. بر این معنا دو تا خدشه کردن، یه خدشه منتقا دارد که اون یه خدشه مبنایی است، کایا باب مفاعله برای طرفینیت هست، ایشون خواستن این قاعده صرفی رو زیر سوال ببرن و گفتن ما مواردی استعمال داریم که این دو طرفی نیست، یک طرفی است، و از این جهت لازم نیست بگیم باب مفاعله طرفینیت است. این یک خدشه که حالا باید در ادبیات گفتگو بشود، و اگر ما میگیم باب مفاعله مشارکت و طرفینی، به عنوان معنای مشهور نیست، معنای مشهور هست، معنای رائج هست، لذا اگر چهار جا هم این معنا نبود منافی با اون اصل قاعده نداره. لکن مشکلی که دارد با موارد استعمال کلمه ضرار در کتاب و سنت، این معنای سوم شاید سازگاری فراوانی نداشته باشد و با بعض معانی دیگری که بعداً مطرح می‌کنیم شاید با او سازگارتر باشد، لذا باید معانی دیگر رو ببینیم و سازگاری استعمالات رو ببینیم با کدام معنا بیشتر است. اینم معنای دوم که ضرر فعل یک نفر، ضرار فعل دو نفری. معنای سومی رو هم گفتن که همین از کنم در کتاب لغت هست، ابن عسیر رو نگاه بکنید و کتاب لغت دیگه، این معانی در اونجا هست. گفتن که ضرار در واقع این مقابله به مثل، مجازات بر ضرر، زید به الف ضرری برساند، الف مقابله به مثل بکند، این مقابله به مثل رو ما بگیم ضرار. این معنا هم ابهاماتی دارد، چون مثلا در روایت سمره نبی اکرم فرمود سمره انت رجل مزار، آیا معناش این است که اون انصاری به این سمره ضرری رسانده بود؟ سمره در مقام جبران و مقابله به مصر بود، بعد پیامبر این خطاب رو به او کرد؟ و حالان که نه، سمره ابتدا به ساکن داره اضرار به غیر می رساند، و ثانیاً اگر بگیم لا ضرار یعنی منع یا نفی یا نهی از مقابله به مثل، این با آیات قرآن نمی سازد، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، لذا این معنا هم قابل خدشه هست. معنای دیگری رو بعضیا گفتن، گفتن که در باب مفاعله، مثلا وقتی میگیم قتال یا ضرار، این معناش این است که یعنی اون اصل مصدری که به اون مفعول و به اون دیگری منجر شد. ضرار یعنی اون ضرری که به طرف دیگری واقع شد. اما خود کلمه ضرر، نه، ضرر یعنی ضرر، نقص، ضرر یعنی نقص و عدم النفع با اون قیدی که داشت. اصل ضرر یعنی نقص، منقصت و یا عدم النفع در جایی که مقتضی نفع باشد. ضرر یعنی نفس مبدا. حالا ممکن است به دیگری واقع شده باشد، به دیگری واقع نشده باشد، یعنی لحاظ یعنی لازم نیست حتما به دیگری واقع نشود، ولو واقع هم شد او رو ما لحاظ نمی کنیم. این در واقع نقص را اگر وقوعش رو از زید ببینیم، به لحاظ اینکه بر امر محقق شد، این میشه ضرار. اما اگر نه، این نقص رو، این مشکل رو از ناحیه زید محقق شد ببینیم، با قطع نظر از اینکه بر امر واقع شد یا نه، این بشه ضرر. یعنی در واقع ضرر یه معنای عام می دارد و ضرار اخص از اوست. خب اگر اینجورم بود، لا ضرر ولا ضرار در واقع نوعی تأکید می شود. خب همون لا ضرر اول کافی بود دیگه، چون لا ضرر یعنی تحقق این نقص از ناحیه زید، سوا اون کان به امر منتهی بشود ضرار، منتهی نشود. خب این ضرار هم در درون ضرر، در معنای ضرر وجود دارد و بنابراین نیازی به این تکرار در روایت نبود. برخی گفتن ضرار یعنی شخص در مقام ضرر رساندن به غیر باشد، طرف تیری رو پرتاب میکند تا بخورد به وسیله شخص. حالا این در مقام نقص رساندن هست. حالا ممکن است برسد، ممکن است اصابت نکند. این فرمایش مرحوم اصفهانی است که ضرار یعنی در مقام ضرر رساندن به غیر بودن. این رو هم اشکال کردن، گفتن اگر این باشد، یعنی کسی که در مقام صدمه رساندن به غیر کاری رو انجام داد ولی صدمه به غیر نرسید، آیا حرام است او؟ که حرام نیست. بله، اگر در مقام ضرر رساندن بود و ضرر رسید، خب این دیگه در مقام ضرر رساندن موضوعیتی ندارد. لذا این ترجمه رو هم عرضم به حضورتون قابل مناقشه هست. یا مثلا معنا کنیم ضرار را به معنای قصد ضرر رساندن، کمان که سموره وقتی می آمد بره از خانه انصاری بدون اذن برای رفتن به درخت، این هدفش چی بود؟ انگیزش چی بود؟ انگیزش این بود که این زندگی رو، حالا به تعبیر من، زهر کنه بر این خانواده انصاری، اونها رو در زحمت بیندازد، اونها رو در مشقت قرار بدهد، قصد ضرر داشت، تعمد ضرر داشت. گفتن ضرار به این معناست، زیرا در حدیث سمارن فرمود انک رجل مزاد، یعنی تو قصد ضرر رساندن داری. خب اینم باید بگیم وقتی گفت لا ضرر، شامل این مورد هم میشه و دیگه نیازی به تکرار او نیست، چون لا ضرر نفی ضرر یعنی عملی که طرف به اراده خود انجام بدهد و نتیجه اون ایجاد یک نقصی و یک آسیبی حالا بر مال یا بر ارض بشه. خب این اضرار هم این معنایی که مرحوم نائینی فرمود داخل در ضرر هست. یه معنای دیگری هم در منابع لغت از اضرار هست که اضرار فرقش با ضرر این است که شخص متعمد بر ایجاد ضرر بر غیر باشد ولی منفعت عقلایی در این عمل نباشد، یعنی طرف مثل این سموره وقتی عبور میکند بدون اذن از خانه این انصاری، چه منفعت عقلایی تو این کاره؟ هیچ. بنابراین اضرار یعنی ضرری رو برسانی به دیگری و منفعت عقلایی در این کار مطرح نباشد. بعضی خواستن بگن به این معناست و از برخی از استعمالات قرآنی این معنا رو خواستن استفاده کنن. قرآن فرمود ولا تمسکوهن زرارن، زرارن یعنی بدون هیچ گونه منفعت عقلایی، فقط قصد دارید یه صدمه‌ای بزنید. صدمه زدن بدون هیچ قصد و کارکرد عقلایی، فایده عقلایی. یا در اون آیه مربوط به رضا ولا تزار رو والدتون به ولده ها، حالا یا لا تزار رو یا لا تزار ره، فعل معلوم باشد مجهول باشد، یعنی مادر بدون جهت و عقلایی ضرر برساند به این فرزند. تو با همسرت دعوا داری، چرا میای به این همسر بدون اینکه منفعت و عقلایی دنبالش باشد صدمه میزنی؟ یا زوج به این مادر صدمه بزند بدون منفعت و عقلایی؟ یا اون آیه مبارکه من بعد وصیتن یوصا بها او دین غیر مزار، مزار یعنی اون اضرار، یعنی شخص اقرار خطایی میکند، اقرار غیر واقعی میکند که من مثلا 1,000,000 به زید بدهکارم، قصدشم این است که این پول به ورثه نرسد و این در واقع تعمد به ضرر رساندن به دیگران بدون اینکه یک نکته عقلایی یا منفعت عقلایی در این رفتار بوده باشد. بعضی هم خواستن بگوین که معنای اضرار این نکته ضرر بدون منفعت عقلایی. در مقابلش گفتن ضرر، چون اضرار ضرر، ضرر رو گفتن نه، اضرار است به چیزی که برش یک بهره و سود و عقلایی بوده باشد. درسته این به دیگری صدمه‌ای وارد می‌کند ولی خودش یک نفع و سودی میبرد. مثل اینکه مثلا اون در بحثمون فضل ما، این باعث میشود آب به زمین همسایه نره، به اون چراگاه نره، حیوانات به چرا نیان، این علفزار رشد کند، خودش بتونه از او بعدن بهره ببرد. این رو هم برخی ها گفته. و معانی دیگری که حالا اگه بخوام همه رو من برخیاشو یادداشت کردم عرض کنم، وقت خیلی میگذره و شاید دیگه بیش از این لازم نباشد. به هر حال در معنای مفرده کلمه ضرر و ضرار این اختلافات هست، ولی به هر حال فضای بس روی نقص است، روی حالا نقص در مال یا غیر مال یا نقص در نفس. و مهمتر اون بحث معنای ترکیبی است که حالا بعداً باید بیشتر گفتگو بشه. لا هم در این که آیا لای نافیه هست یا لا ناهیه، در مقام نهی است یا در مقام نفی، این هم میتونه محل گفتگو باشد که باید بعداً عرض کنیم. اما به لحاظ در واقع معنای حدیث، به لحاظ ترکیبی، لا ضرر و لا ضرار، شاید روی هم رفته پنج معنای اساسی مطرح باشه. حالا شاید در استقصا معانی دیگری هم، ولی اون معانی محوری و کلیدی این پنج مبناست. بنابراین که آیا لا ناهیه هست دو معنا، بنابراین که لا نافیه باشد سه معنا، که هر پنجتا هم قائل دارد. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق خراسانی، مرحوم شیخ قولی رو نقل می کند ولی قائلش رو بیان نمی کند. و بنابراین که لا ناهیه باشد، نظر مرحوم شیخ الشریعه و نظر مرحوم امام، سه تا لا نافیه، دو تا لا ناهیه، پنج تا معنا. کالا اینو انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود، پیش مطالعه خواهید فرمود، فرمایش مرحوم شیخ و آخوند و امام و شیخ الشریعه انشاءالله اگر عمری بود در جلسه بعد تحلیل این پنج معنا رو باید با هم گفتگو کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.